داده به عنوان قدرتمندترین کانون و مؤثرترین مرکز برای سازماندهی جامعه است و شکی نیست که دوام و قوام یک جامعه بستگی به استحکام بنیان خانواده داره و این تحکیم خانواده متأثر از عواملی مثل کسب روزی حلاله که در قرآن، روایت و سخنان بزرگان دین مورد تأکید واقع شده. یکی از مسائلی که میشه به این دید اینه که وقتی خانواده میبینن که پدر یا مادر خانواده یا حتی فرزند از راه درست و حلال کسب روزی میکنه، به اون فرد اعتماد دارن، ازش تشکر میکنن و همیشه به عنوان یک حامی بهش تکیه میکنن. اما وقتی بدونن لقمه‌ای که سر سفره اونهاست خدای نکرده از طریق غیر و نامشروع تامین شده، هیچ وقت نگاه درستی به جایگاه اون فرد ندارن، چون به نظرشون برای اون لقمه زحمتی کشیده نشده. افرادی که به استفاده از مال حلال معتقدن حتی به کم بودن اون راضی هستن، یعنی میگن درآمدمون کم باشه اما حلال باشه. این افراد از چشم و همچشمی و بریز و بپاش هم دورن و به نیازهای اصلی خودشون میرسن، اون هم از راه حلال. همونطور که هممون میدونیم چشم و همچشمی هم یکی از صفات نکوهش شده است که راضی بودن به دارایی های حلال این صفت رو هم ازمون دور میکنه.
اینجا به توان زندگی و موضوع برنامه امروز در رابطه با رزق حلال. آقای دکتر دهدست، پیامک هایی به دستمون رسیده که بعضی از این پیامک ها سوال هستن، ازتون میخوام که پاسخ بفرمایید. خانم فرزانه از تجریش برام پیام دادن و گفتن لقمه حلال و رزق حلال باعث روزی و برکت دوچندان و فراوان در زندگی میشه. درود بر شما. خانم رستمی از درگس گفتن که کارمندی که وظایف خودش رو در مقابل جامعه به درستی انجام نده، آیا روزیش حلال یا خیر؟ و لطفاً چند نمونه از رزق حرام برامون مثال بزنید.
بله، نکته جالبیه. کارمندی که وظایف او مشخصه، یعنی برای شماره کردن، شما به عنوان متصدی فلان قسمت بایستی این اعمال، این برنامه ها رو در فلان محدوده زمانی انجام بدید، چنانچه عمدن کوتاهی کنه و کم بذاره یا مثلا دنبال کار شخصیش بره، قطعا رزقش آلوده میشه. مثل کسی که کارش مونده ها، اما مثلا گوشی تلفنش و ورشه تلفن همراه رو سرکار نشسته، داره به این زنگ میزنه، با اون احوال پرسی میکنه، داره بازی میکنه، داره وقت تلف میکنه. خب این یعنی آلودگی در درآمد. حالا اینجا یه پرانتز من باز کنم، خیلی مهمه، چون خودم شنیدم مثلا به یه نفر میگن آقا شما کارت اینه ها، کارت تو درست انجام بده، حیف شما. میگه مگه من چقدر حقوق میگیرم که مثلا 7 ساعت بشینم مدام؟ ببینید، این حرف توجیه قابل قبول نی. شما پذیرفتی به عنوان یه معلم در این ساعت مشخص این محدوده درسی رو برای دانشجوات بگی، این جزء وظایف شماست، این رو پذیرفتی. نمیتونی با توجیه ظاهری بگی مگه من چقدر مثلا تو دانشگاه حقوق میگیرم که بشینم اینقدر مطلب بگم به دانشجو. بنابراین وقتی کارمندی کاری رو قبول کرده، باید در همون بازه زمانی خودش دقیق انجام بده، وگرنه درآمد ناپاک خواهد شد.
بله، خیلی ممنونم از شما و توضیحتون. اما در آموزه‌های دینی به اهمیت و نقش درآمد حلال در تربیت فرزندان خیلی اشاره شده و گفتن که اهمیت رزق حلال در تربیت نسل صالح بسیار مؤثر هست. لطفا در این رابطه توضیح بیشتری بفرمایید.
درآمد هر خانواده درصد بالاییش صرف اولاد میشه. این درآمدها میتونه 3 جا تأثیر بذاره. 1، اول اینکه خود اون کسی که این نونو درآورده، یعنی مدیر خانواده، این وقتی این لقمه ناپاک رو میخوره اول از همه روی افکار خودش تأثیر میذاره. این بله. یک، این یه بحث مجزایی. دو، بحث دوم این است که این آثارش رو تو زندگی اون میذاره، یعنی گره درست میکنه تو زندگی آدم ها. حالا قدیمی ها یه جمله داشتن خیلی قشنگ بود، میگفتن طرف داره ها اما به چه کنم افتاده، یعنی هر طرف میره یه گره ای به کارش میفته. این دوتا. سوم، در اولاد، در فرزندان. من یه روزی سر کلاس دانشگاه سه تا سوال از دانشجوان پرسیدم، گفتم بچه ها شما همه تون بدون استثناء اسم عمر سعد رو شنیدید؟ گفتن بله، اون همون کسی که امام حسین رو کشت و فرمانده سپاه کوفه بود از طرف یزید، خدایش لعنت کند، خیلی کارهای خطرناک و زیانباری کرد. گفتم حالا سه تا سوال: یک، چرا عمر سعد آمده امام حسین رو بکشه؟ واقعا اون نسبت به امام حسین و پسر پیغمبر آشنایی نداشت؟ یعنی نمیشناخت؟ نه آقا میشناخته، مثلا میدونسته این پسر پیغمبره، پسر فاطمه زهراست. چرا پس آمده؟ گفتن خب بهش وعده گندم ری رو داده بودن، گفتن ملک ری رو بهت میدیم. حالا من توضیح مفصل نمیدم. سوال دوم این است که حالا که به اون چنین وعده‌ای دادن چه اتفاقی افتاد؟ گفتن آقا خب فکرش خطرناک بود دیگه، پس این وعده ها روی افکار او هم تأثیر گذاشت. سوال سوم، شما پسر عمر سعد رو میشناسی؟ گفتن نه، ما اصلا تا الان نشنیدیم. عمر سعد دوتا پسر داشت، یکی از این پسرها خیلی طرفدار باباش بود، یعنی از کار باباش مدام تمجید میکرد. بعدها بهش میگفتن که میدونی بابات ولی یه خدا رو کشته، پسر پیغمبر رو زنده سر بریده، ولی میگفت که مأمور بوده دیگه، حالا به قول امروزی ها مأمور و معذور بوده دیگه، بابا مأمور بوده، بابا رو تایید میکرد. حدود 5 سال بعد مختار قیام کرد تو کوفه، همه میدونن اینو، کوفه رو گرفت، کشندگان امام حسین رو یکی یکی مجازات کرد، از جمله یه تیم امنیتی فرستاد عمر سعد رو بگیرن. وقتی این تیم امنیتی وارد شد که عمر سعد رو بگیره، دم در این پسر بزرگ عمر سعد وایساده بود. گفتن شما چه کاره؟ عمر سعد گفت من پسرشم. گفتن که اومدیم بابات رو بازداشت کنیم. گفت بابای من جرمی نکرده. گفتن پسر پیغمبر رو کشته. گفت پسر پیغمبرم بکشه، مأموریتی داشته، کارش رو انجام داده. یکی از اون افراد یه جمله جالبی گفت، گفت این نون بابا هر رو خورده اینجوری شده. وقتی به شما میگن یک لقمه حرام میاد تو زندگی و روی افکار بچه ها تأثیر میذاره، شک نکن روی این قضیه و بدان که روی نظام اعتقادی اونها تأثیر خودش رو خواهد.
حتی میگن از زمان دوران بارداری مادر، دوران جنینی هم اون حالا لقمه حلالی که میخوره میتونه تأثیرگذار باشه روی فرزندان، درسته؟
بله، البته امروزه که دیگه الحمدلله در تحقیقات علمی و پزشکی و علم تغذیه هم این ثابت شده که آثاری که روی جنین و فرزندان گذاشته میشه، این اصلا قبل از تولده، یعنی نه تنها غذا بلکه نوع گفتگوی اطرافیان با این مادر باردار، نوع احساسات و عواطفی که بر او بار میکنن یا به او تحمیل میکنن یا اون خشم و عصبانیت هایی که به او تحمیل میشه، همه اینا روی این بچه تأثیر میذاره. پس مسلما لقمه هایی هم که مادر میخوره روی بچه تأثیر میذاره. وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام قریب به این معنا فرمودن ما ضمن این که لقمه حلال به همسرانمون میدیم، سعی میکنیم غیر از حلال چیز مفید اما کم به اونها بدیم، زیرا این چیز مفید و حلال روی فرزندانی که بعدن خواهند آورد قطعا تأثیر خواهد گذاشت.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. اما یه پیامکی هست، دوست عزیزمون سوال پرسیدن، گفتن که احساس میکنم مال شبهناکی وارد زندگیم شده، برای پاک کردن و برطرف کردن این موضوع باید چی کار کنم؟
بله، خیلی نکته جالبیه اما جواب. این موضوع دو صورت داره: یک، یا شما یقین داری و مطمئنی که حرام وارد زندگیت شده یا مطمئن نیست. 1. اگر مطمئنی باید مقدار اون حرامی که قاطی زندگیت شده رو تعیین کنی، حدودی، حتی اگرم نمیدانی تقریبی تعیین کنی، بگی من میدونم حرومه اما مقدارشو نمیدونم، حدودی تعیین کن و اون رو از زندگی جدا کن. دوباره این دو صورت داره، یا صاحب این حرام رو میشناسی یا نمیشناسی. اگه صاحبش میشناسی عیناً باید ببری به صاحبش بدی، و ما در اصطلاح اعتقادی به این میگیم حق الناس، یعنی نباید تو زندگیت قاطی بشه. صورت دومش این است که صاحبش رو نمیشناسی، چون نمیشناسی باید رد مظالم بدی، یعنی اونو از زندگی جدا کنی و از طرف صاحبش به نیت صاحب واقعیش بدی به فقرا، صدقه بدی و ثوابش مال صاحب این پوله. پس صورت اول این بود که مطمئنی حرام وارد زندگیت شده، اینو باید قطعا جدا کنی و تکلیفش رو روشن کنی. صورت دوم ماجرا این است که مطمئن نیستی، اینجور جاها نباید بگی حرام وارد زندگیم شده، یعنی به صرف شک و شبهه و حالا شاید اینجوری شده، شما نباید خودت رو خدای نکرده به وسواس بندازی. اگر اینجوری بخوای با وسواس پیش بری، اون وقت نوع زندگی کردن دیگه بر انسانها سخت و مشکل خواهد.
بله، خیلی ممنونم و متشکرم از توضیحات شما. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. و در برنامه امروز درباره رزق حلال صحبت میکنیم، اثرات اون بر استحکام و بنیان خانواده و اثر اون بر تربیت نسل صالح. شما هم اگر نظری دارید، صحبتی دارید یا تجربه‌ای در این زمینه دارید، بفرمایید با شماره تلفن 22652525 و همچنین سامانه پیامک 30000-3637.
رزق حلال نقش کلیدی در تربیت فرزندان داره. که پدر مادر برای کسب روزی حلال قدم برمی‌دارن، خدا هم به اون روزی برکت میده، حتی اگر مقدارش کم باشه، ولی این ارزشی که خدا به اون میبخشه نشان دهنده حلال بودن روزی هست. بنابراین وقتی که در روایات اشاره شده به کسب لقمه حلال، خب پس میطلبه که ما هم اگر میخوایم نشون بدیم که تابع فرامین الهی هستیم، برای کسب روزی زحمت بکشیم. اینطور نباشید بعضیا نشستن با 5 تا تلفن انتظار دارن که یه پول زیادی به دست بیارن. خب واقعا اینجور پول در آوردن، این واقعا روزی حلاله؟ تشکر میکنم، ملیحه چراغی هستم از قم. صبحتون آرام.
قطعاً رزق حلال نورانیت میاره در وجود انسان و اون خانواده‌ای که از این رزق حلال استفاده میکنه. انقدر اهمیت دارد این رزق حلال که پیامبر عظیم‌الشأن اسلام میفرماید اگر کسی برای کسب روزی حلال از خانه خارج بشه و در این مسیر از دنیا بره، مات شهید، مرگ او مرگ شهید هست. لذا با تمام وجود انسان ها باید تلاش کنند فقط به فکر رزق حلال باشند.
من فکر میکنم اون رزق حلال نه تنها باعث کسب روزی بیشتر میشه، باعث میشه که توی زندگی آدم همیشه برکت باشه توأم با آرامش. چون وقتی که آدم درست کار میکنه و روزی حلال به خونه میبره، تمام خانواده از این محبت الهی برخوردار میشن.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه خودتون تماس گرفتید. اما پیامکی داریم از خانم محمدزاده که از آقای دکتر پرسیدن که بفرمایید استجابت دعا که دارای شرایط و مقدمات است، آیا پاک بودن مال باعث استجابت دعا می شود یا خیر؟
بله قطعا اینجوریه. ما یه بحث کوتاه انشالله الان داریم در مورد آثار حرامخوری در زندگی. چهار تا نکته میخوام بگیم، شما جلوتر یکیشو گفتید. یکی از آثار حرامخوری تو زندگی این است که آدم ها دعا میکنن مستجاب نمیشه. ما در این باره روایات زیادی داریم که وقتی حرام قاطی زندگی آدم ها میشه، حتی در مواقع مهم مثلا شب 23 ماه رمضان قبل از اذان صبح، این یه حال خوش معنوی گیرش میاد، مثلا اشکش جاری میشه، دست شد به طرف آسمان بلند میکنه، خدایا اینو عنایت کن اونو عنایت کن. حضرت صادق میفرماید که از جانب پروردگار خطاب میرسه که بنده من خواستت رو شنیدیم به ما رسید، اما زندگیت گیره، یعنی یه گوشه از زندگیت چون ناپاکه و لقمه حرام وارد زندگیت و وجودت شده، این دعات رو مستجاب نمی کنن. بنابراین یکی از آثار مستجاب نشدن دعا لقمه ها.
برعکسش هم میتونه باشه که برای افزایش رزق و روزیمون دعا کنیم.
بله، دعا کنیم با زبان پاک و با وجود خالی از حرام که خدایا رزق و روزی ما رو پربرکت و پاک قرار بده. البته پیغمبر هیچ وقت دعا نمی کرد که خدایا زیاد به ما عنایت کن. این خیلی مهمه. یه نفر آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد که آقا بر من دعا کنید. حضرت فرمودن که خدا بنزه کفاف و قناعت بد بده. دیگران گفتن که آقا یه چیزی، حالا به قول امروزی ها چرب و چیلی تر براش دعا میکردی، مثلا دعا میکردی خدا خیلی بد بده. حضرت فرمود خیلی دادن هنر بزرگی نی. من بزرگترین دعا را در حقش گفتم و گفتم که خدا به اندازه کفاف بهش بده. بنابراین با وجود پاکمون دعا کنیم برکت زیاد تو زندگیمون بیاد.
خب اشاره کردید به آثار حرامخوری در زندگی و اثراتی که به هر حال میتونه روی زندگیمون داشته باشه. میدونید که هر قد دامنه درآمدهای حلال خب گسترش پیدا کنه و شناسایی بشه، در خود جامعه میتونه مؤثر باشه، چه برسه به زندگی شخصی هر فردی. لطفاً در رابطه با آثار حرامخوری در زندگی هم بفرمایید.
من فقط چهار تا کلمه کوتاه عرض میکنم آثار حرامخوری در زندگی. قبل از اینکه این کلمات رو بگم، یه روایتی داریم خیلی جالبه، قریبه به این معنا. میفرماید گسترش حرامخوری تو زندگی آدما مثل گسترش آتش در جای خشکه. چطور تو یه جای خشک مثلا از چوب به پنبه، از پنبه به کاغذ مقوا، همینجوری آتش سرایت میکنه و راحت میگیره، آثار حرامخوری تو زندگی آدما راحت از اینجا به اونجا سرایت میکنه. یک، اولین آثار حرامخوری تباه شدن نسله. یعنی یه نسل بی اعتقاد، بی خیر، بی برکت، یعنی فقط میخوره و شهوترانی میکنه و میخواد زندگیش بگذره. اما لقمه های حلال نسلی تربیت میکنه که ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از اون کس تو نیاید هیچ کار. شیخ عجل گفته زیبا، این مال کسیست که پاک خورده، یعنی یه دستی رو میگیره بلند میکنه،
خیرش به دیگران
میرسه. بله خیرش به دیگران میرسه. دو، یکی از آثار حرامخوری تمسخر حقایق الهیه. این خیلی نکته مهمه. دقت بفرمایید، نمیگم نماز نمیخونه، نمازو مسخره میکنه. یه وقت هست یک کسی نماز نمیخونه، بهش میگن آقا نماز واجب خداست، میگه آره آره حالا ما هزار تا گرفتاری داریم وقت نداریم. نه، این جداست. اما گاهی نماز رو به تمسخر میگیره. این در روایات ما وارد شده که قطعاً اثر حرامخوری یکی تمسخر آیات و نشانه های پروردگاره. سه، یکی از آثار حرامخوری تو زندگی قساوت قلبه. یعنی آدم به یه جای میرسه که بدبختی دیگران رو میبینه، جانش نمیسوزه. این خیلی نکته مهمه. آره، یعنی دلش نمیسوزه. دیدید یه مرغی رو میخوان یه جا سر ببرن، مثلا یه خانم یا آقای وایساده میگه آقا من اصلا دلم نمیاد نگاه کنم این زبون بسته رو، دارن ذبحش میکنن. ببین چقدر دل عاطفیه. اما یه وقت یه کسی میبینه همه گرسنن، همه گرفتارن، اصلا مثلا توی فلسطین دارن کودک کشی میکنه رژیم صهیونیستی، اصلا عین خیالش نیست و ککش نمیگزه. این قساوت قلب نشانه حرامخوریه. و بالاخره چهارم این است که حرامخوری موجب این میشه که دعاها مستجاب نمیشه، حتی اگر مقدمات دیگر دعا هم فراهم باشه، باز با لقمه حرام دعا مستجاب نمی شود.
بله، خب خیلی ممنونم. اما دقایق پایانی برنامه رو سپری میکنیم، لطفا یه جنبندی بفرمایید از صحبت های امروزتون و اگر توصیه فکر میکنید که به کار مردم میاد بفهمید.
به طور خلاصه عرض کردم در قرآن و سنت پیغمبر و دستورات حضرات اهل البیت یکی از وظایف انسانها و مسلمانان به دست آوردن روزی حلال با تلاش، حتی اگر تلاش زیاد هم بکنن ولی درآمد کم باشه اون ارزشش زیاده. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم حضرت آیت الله حق شناس که رحمت خدا و رضوان خدا بر او و اولیاء دیگرش باد، یه جمله میگفت خیلی زیباست، هیچ وقت فراموش نمی کنم. میفرمودن که اگر آدم از صبح تا شب دست و پا بزنه و خیلی خسته بشه ولی واقعا هیچی گیرش نیاد، خداوند فرموده اگر تو به من که خالقت هستم اعتقاد قلبی و واقعی داری، بدون من روزی تو رو کفالت میکنم و روزی تو با منه، قصه نخور. اما به خاطر خالی بودن سفره سراغ حرام نرو.
متشکرم، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر دهدست، سپاسگزارم در برنامه امروز حضور پیدا کردید و استفاده کردیم از صحبت هاتون. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خدا یار شما باشه.
متشکرم. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که با پیامک هاتون و تلفن هاتون ما رو همراهی کردید. امروز در رابطه با کسب روزی حلال در برنامه صحبت کردیم و اینکه چقدر میتونه موثر باشه در سرنوشت یک خانواده و در استحکام بنیان خانواده هامون. انشاءالله که همه شما عزیزان صاحب روزی های پاک باشید و خداوند متعال هم پشت و پناهتون باشه. بهترین ها رو براتون آرزومندیم. در خانواده هاتون خوشبخت و سعادتمند کنار همدیگه زندگی کنید. روز بخیر و خدا نگهدارتون.
که بیش از خودم بیقرار تو هستم. چه در عهد بستم، چه وقت گسستم، چه در اقتدار و چه وقت شکستم. اگر یار تو هستم که بیش از خودت بیقرار تو هستم، کنار تو هستم که یار تو هستم که بیش از خودت بیقرار تو هستم.
مهار تورم رشد تولید، این شعار سال، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها، همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن. در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید.
شبکه رادیوی اقتصاد.
رادیو اقتصاد.
راه های ارتباطی ما با شما 2265-2525.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
از بهار نامت ای گل آرزو سر میزنم، خاک را نام بلند رنگ دیگر میزنم، ای نگاه روشنت را روی جان ها آرزو از شمی رفتی و در دفتر دل ای امام عاشقان، تا همیشه جاودانی ای بهار بیکران.
رفتی و در دفتر دل ای امام عاشقان، تا همیشه جاودانی ای بهار بیکران. رفتی و در دفتر دل ای امام عاشقان، همیشه جاودانی ای بهار
بیکران. رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
روی خط باشید.